أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا وحجة الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما در جلسه گذشته در رابطه با روش شناسی در پاسخگویی به شبهات چند نکته رو عرض کردیم. بخش اول که گسترش تهاجم در عصر حاضر بود، پیشگویی های نبی مکرم از مظلومیت امیرالمؤمنین، رهنمود ائمه در برخورد با مخالفان، ارزش و پاسخگویی شبهات از دیدگاه ائمه، مطالبی رو عرض کردیم. فقط این بخش پایانی ما رو من عرض می کنم. بله دیگه باید دیگه دوستان باید پیگیری کنن قضیه رو، پیگیری کنن قضیه رو، بیان یک حتی یا از خود دوستان پیگیری کنن یا همین دوستان اینجا پیگیری کنن یک حتی. حالا ما برادرامون که از دیمون اینجا هستن جنابای اکیری من که این رو قدیف کنن این جزده رو هم خدمت آقایان بدند و بله و سیدیش هم آماده هست. بله بیدم تلاش میکنم برای جلسات بعدی چشمینم قبلا تو زباد رو بگیم تشکیر کنم خدمت عزیزان بدن. با توجه به حجمه گستردهی که این روز علیه شیعه هست و جایگاهی که پاسخگوی به شبهات از دیدگاه ائمه دارن، که فرمودن یک انسانی که در سنگر دفاع از حریم ولایت و پاسخگوی به شبهات دارد کار می کند، ارزشش از 1,000,000 رزمنده‌ای که در جبهه حق علیه باطل می جنگد بالاتره، چون اون رزمنده داره از جانها و کشور شیعیان و اسلامی دفاع می کند. اینها در سنگر دفاع فرهنگی از دین و مذهب شیعیان دفاع می کند و خود ائمه علیهم السلام هم عنایات داشتن، نیروهایی رو در این حوزه تربیت می کردن. ما نمونه هایی رو در جلسه گذشته عرض کردیم. در بعضی از موارد خود ائمه علیهم السلام شخصا وارد بحث مناظره با مخالفان می شدن، مناظراتی که از آقا امام هشتم سلام الله علیه ثابت هست که در حقیقت گسترده‌ترین مناظرات و سریع‌ترین مناظرات در حوزه ولایت از آقا امام هشتمه. یعنی ائمه علیهم السلام تا حدودی در تقیه بودن و به آن گونه ای که میخواستن در رابطه با دفاع از امیرالمؤمنین و نقض خلافت خلفا بحث نکردند. ولی آقا امام هشتم سلام الله علیه با حضورش در تشکیلات حکومتی این فرصت طلایی در اختیارش قرار گرفت و خود مأمون هم یک آدم جنجالی بود و دوست داشت این بحث ها انجام بگیره، بلکه در یکی از این بحث ها حداقل قضیه به ضرر امام رضا تمام بشه. ولی در هر جلساتی مسئله به نفع امام هشتم رقم خورد و نقدی که امام هشتم از خلافت خلفا دارد به صراحت در کلام هیچ یک از ائمه دیده نمیشه. این رو من عزیزم تقاضا دارم مناظراتی که از آقا امام هشتم ثابت است این رو ببینند. البته ما یک سیدی دوستانمون در مؤسسه تولید کردن در حریم طوس، در اونجا ما ضمن این که تمام زندگی آقای امام هشتم را آوردیم، موضوعی امام هشتم که ما 12 سال روش کار کردیم، 8 جلد هنوز چاپ نشده ولی ما در سیدی قرار دادیم، اونجا یک بخشی رو اختصاص دادیم به مناظرات آقای امام هشتم. تمام مناظراتی که در منابع شیعه و سنی بوده در حد امکانمون از کتابها کامپیوتر بعضن از اینترنت استفاده کردیم، استقصاء کامل کردیم و این تک تک این مناظرات آقای امام هشتم یا با اهل سنت یا با یهودی ها مجوسی ها با نصارا همه قابل دقت و در تک این مناظرات انسان می تواند روش مناظره و آداب مناظره را از نحوه برخورد امام هشتم استفاده کنه. البته یکی دو مورد هم برای امام جواد سلام الله علیه این فرصت پیش آمد، ولی نه در اون حدی که برای آقا امام هشتم سلام الله علیه پیش آمده بود. و بحث پایانی ما که دیگه جلسه گذشته نتونستیم خدمت عزیزان توضیح بدیم، راهکارهای سریع در مقابله با این تهاجم هم، حالا یا با پاسخگویی به شبهات یا با مناظره یا حضور در اینترنت یا حضور در ماهواره و رسانه ها، که عرض کردم امروز جنگ ما با مخالفان جنگ رسانه‌ای، جنگ نرم‌افزاری، جنگ سخت‌افزاری نیست. در جنگ سخت‌افزاری خود مخالفان ما هم می‌بینند توان مقابله فیزیکی با شیعه ندارند. جنگ سی‌وسه روزه حزب الله علیه سومین ارتش مدرن دنیا، اسرائیل ثابت کرد که اینها در حوزه سخت‌افزاری ضربه پذیرند، ولی در حوزه نرم‌افزاری اینها آمدند دارن کار میکنند و هر سال هم میلیاردها دلار آمریکا داره هزینه میکنه در حوزه نرم‌افزاری برای مقابله با فرهنگ شیعه، و خودشون هم علناً دارن میگن. شما همین کتابی که خود دکتر هانتینگتون نوشته، بزرگ نظریه پرداز کاخ سفید به نام برخورد تمدن‌ها، به ترجمه فارسی هم ترجمه شده، مطالعه کنید مصاحبه هایی که ایشون داشتن در این 10-15 سال اخیر، 7-8 بار هم در کتابت سیمای جمهوری اسلامی نیزگردی در نقد برنامه های هانتینگتون داشتن. ایشون علناً داره اعلام میکنه اون چیزی که امروز میتواند دشمن برای ابرقدرت آمریکا باشه فرهنگ شیعه هست. ما باید این فرهنگ شیعه را در عرصه بین المللی یا منزوی کنیم یا اصلا از صحنه بیرون بندازیم. و 10-12 سال تر ایشون داره میده. حتی در یکی از سخنرانی‌هاش ایشون برگشت گفت شیعه دو تا پرچم دستشه، مادام که این دو پرچم دست شیعه هست آمریکا موفقیت ندارد، پرچم سرخ شهادت و پرچم سبز انتظار. ما باید تلاش کنیم این دو پرچم از دست شیعه گرفته بشه. یا خود دکتر مایکل مفضل معاون سابق سازمان سیا خوب هر سال در ایام محرم سفر عزاداری هایی که در مناطق شیعه نشین میشه جوانها را علیه استبداد ظلم علیه آمریکا و غیره که مظاهر ظلم امروز از جنبه اسرائیل دارن تحریف میکنن. ما باید تلاش کنیم این حربه را از دست شیعه بگیریم و با انتظار هم اینها جوانها را تبلیغ میکنن در آینده حکومت جهانی مهدی خواهد آمد، عدالتی و بساط ظلم برپیده خواهد شد، جوانها را علیه آمریکا، علیه اسرائیل، علیه غرب دارن تحریف میکنن. ما باید تلاش کنیم این دو تا فرهنگ سرخ سبز را از دست شیعه بگیریم. و امروز هم در عرصه بین الملل تنها عاملی که دربست در اختیار استکبار جهانی وهابیت است. شما اگر قضایای اخیر که در ایران، که در عراق، که در افغانستان، حتی امروز در یمن شما میبینید پشت صحنه تمامش آمریکا و اسرائیل قرار گرفته. امکاناتی که امروز برای سرکوبی شیعیان چه در حوزه نرم‌افزاری چه در حوزه سخت‌افزاری انجام میگیره توسط آمریکا، همین 3-4 روز قبل بود، البته من نمیدونم تو اخبار ایران هم آمد یا نه، تو سایت اومد، کنگره آمریکا 55 میلیارد دلار هزینه کرده برای مبارزه با فرهنگ شیعه. جدیدترین چیزی که اینها تصویب کردن. ولی ما برای مقابله با این چند حرفی رو ارائه میدیم، اونی که به ذهنمون میرسه با 25 سال سابقه در این حوزه. نکته اول، تأسیس مرکزی برای شناسایی و رصد کردن شبهات بروز وهابیت و دسته‌بندی کردن آنها. الان ما خودمون تقریبا مال قضیه سال 70 تا نزدیکای 80 ما تعدادی از دوستان از طلبه های عرب زبان و محققین و فضلا با همکاری که از مراکز پژوهشی اینها حدود 5000 کتاب مطالعه شد و شبهاتش عرض کردم در جلسه گذشته. ما حدود نزدیک 8000 شبهه در 600 عنوان جمع آوری شده، ولی از این 8000 شبهه من گمان نمی کنم 800 شبهه تا به حال جواب داده شده باشم و غالب شبهاتی هم که دوستان جواب میدن، البته نظر باطل ما این هست که پاسخهای غیر کارشناسانه هست و چه بسا بعضا شبهات رو جواب میدن خود جواب الغاء شبهه هست. خود جواب ضرر برای شیعه بیش از نفعشه. من حالا یکی از نمونه ها را که نمونه من زیاد دارم ها، چه دیگه بخوام بگم، بیش از 200 مورد از مراکزی که امروز دارن پاسخ به شبهات میدم. در یکی از سایت ها تبیان با اون برنامه های عریض طبیبی که دارن روزانه 500000 مراجعه کننده داره سایت تبیان، سوال کردن الان که شما وارد تبیان بشید بحث حرف خ خلفا این سال الان هم موجوده در سایتشون. سوال کردن که در آیات و روایات ما مدحی برای خلفا نقل شده، قرآن روایات متعددی در مدح خلفا دارد، ولی چرا شیعه به خلفا لعنت میکنه؟ خب جواب دادن. یک، اولا لعن خلفا از دیدگاه تمام فقهای شیعه حرامه. اگه واقعا اینطوریه اینه اقلای قوم خلفا را لعن نمی کنن، یعنی اونا که لعن می کنن همه تون جزء مجانین هستن. یعنی اگر در روایت کافی یا روایت تهذیب داریم بر این که آقا امام صادق خام یلعن اربعتا من الرجال و اربعتا من النساء فی دوبر کل مکتوبتین، سند کافی ضعیفه ولی سند تهذیب صحیحه. سمعنا ابا عبدالله علیه السلام و هو یلعن فی دوبر کل مکتوبتین اربعتا من الرجال و اربعتا من النساء، سند هم صحیحه. شما ببینید محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی فقطون بلا خلاف، محمد ابن حسین عبد الخطاب فقطون بلا خلاف، محمد ابن اسماعیل بدی در وساقت سکینی، حسن ابن صبیب و ابی سلمت سراز همه شون سقه هستن. یعنی روایت از نظر سند هیچ مشکلی نداره، ولی اینه داشته باشید فی دوبر کل مکتوبتین، نه بالای منبر، نه تو جلسات عمومی، نه حتی در خونه کنار سفره، حتی کنار زن بچه هم نه. تعبیری که جناب آقای سیدان از علمای بزرگ مشهد میگو، ما خدمت مقام معظم رهبری بودیم چندی پیش از هم دو سه روز مانده به ماه رمضان، ایشون برای من نقل کرد که خدمت ایشون بودیم سه تا مسئله رو مقام معظم رهبری مطرح کردن. مطلب اول، هر گونه تبری و لم باید در خفا صورت بگیره. اون تبری جزء ضروریات مذهب شیعه است. به تعبیر حضرت آیت الله صبیری زنجانی می‌فرمود فلان زن بدون تبری تولی محقق نمیشه. ما تبری رو جزء دینمون و جزء مذهبمون ما میدونیم، نمیتونیم از تبری دست برداریم. ولی معنای تبری این نیست که ما بیاییم بالای منبر تو صدا سیما تو ماهواره های شروع کنیم. حتی ببینید امام صادق هم نام نمیبره، اربعتن من الرجال اربعتن من النساء، اگر طلا بود دونه دونه اینا را نام میبود. از رد از مشخص بحث تبری یک بحث ثابت و اعتقادی شیعه هست. خوب فرمودن بحث تبری باید در خفا صورت بگیرد، اهانت به اهل سنت مطلقا ممنوعه دفاع از امیر المؤمنین حد مردی ندارد. خب این سه تا مطلب رو تمام مزدان رهبری در جلسه خصوصی که با ایشون داشتیم به من فرمودن. خب شما بگید آقا اوغلای قوم لعن نمی کنن. من در یک نامه که بدنها بای خاموشی نوشتم خودم پس حضرت امام در شرحال شد در طول عمرشون هیچ روز زیارت آشورای امام ترک نشد و دیشن توی اوغلای قوم نیستن. مرعوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قوم در شرحال شد مقید بودیشون بعد از نماز صبح بین طلوعین بالا پشت بام رو به حرم امام حسین هر روز زیارت عاشورا با سلام و سلام قرائت می‌کردم. ایشون از اوغلی من نمی‌شدم که جناب آقای خاموشی بعضی از این سوال‌ها اصلا نباید جواب داده میشه. بعضی از سوالم جواب میدیم این نباید در سایت اینترنت در ملأ میلیون‌ها انسان قرار بگیره. خب شما همین رو چهار تا وهابی قرار میگیرن علیه استفاده میکنن. آقا اونها که زیارت عاشورا همه دیوانه هم همه قل فعل هم. ببینید انسان میاد ابرو بزنه درست کنه چشم هم میزنه داغون میکنه. ولذا یه مقداری ما میبینیم از اینها ما زیاد داریم ها. حالا نمونه که خیلی محترمانه که من خدمتتون عرض کردم ما موارد متعددی داریم که از شخصیت های تراز اول حوزه فایدی داشتن بودن گفت فلانی اینها را ببینید چی هست. من یک جوابی که داده بودن هفت صفحه اشکال نوشتم برای هفت صفحه فرستادم در منزلشون گفت فلانی من دو بار این هفت صفحه را خواندم مغزم سوت کشید ترگیجه گرفتم که چرا دوستان ما اینطوری جواب دادن. در یک جلسه ای که داشتیم و همکار شما همین الان شما بردارید بخش پاسخ به شبهات رو از اینترنت حذف کنید اون جواب ندید بهتر از این است که جواب غلط بدید. ما الان دوستان مصیبت ما در حوزه این هست. ما یکی از بحثایی که داریم تأسیس مرکزی برای شناسایی و رصد کردن شبهات به روز وهابیت و دستبندی کردن اونها. شما الان دو تا سایت رو من به دوستان اینجا معرفی میکنم فرستید ببینید چه خبره. سایت smwor.com برای شما عرض کنم smwor.com smwor.com این رو عزیزان ببینن که الان چه مسائلی در اینجا برای شما عرض کنم حضرات مطرح می کنن. بله smwor.com حدوداً ما آمار داریم نزدیک 30,000 کتاب و مقاله ضد شیعی رو این سایت قرار گرفته. 30,000 اون آقایانی که تو کارهای سایتی هستن میدانن شما اگر 50 جلد کتاب بخواید روی سایت قرار بدید اولا اون فضای برای شما کنم ادمینی که ماد استفاده کنید و غیره هزینه خیلی هنگفتی و نگهداری اینها در سایت مصیبته. حتی بچه هایی که تقریبا جز هکرهای نمونه کشورمون هستن اونهایی که زدن سایت اسرائیل رو تو هوا بردن داغون کردن ما گفتیم حاضرین 14 بهار آزادی بدین این سایت رو برای 5 ثانیه حذف کنن بره تو هوا نتونستن. گفتیم 5 ثانیه بیشتر نه فقط طرف بشه این سایت حذف شد. یعنی این قدر از نظر مسائل امنیتی پشت قضیه محکمه. تمام هزینه های مالیش هم امیر نایف ولی عهد عربستان فعلی سعودی داره تأمین میکنه. خب شما بیاید ببینید در اینجا چه قیامت بوده چه قوقا هست علیه شیعه. البته الان پروفتی هست البته ما گفتیم دیگه تلکل کردن ساج دیگه امروز معنا نداره، بسه در اسلامی های ما الان تلکل کردن می نویسند و میرن ساج های تلکل شده رو برای شمارت کنن رد میشن میرن. یا روی ساج ها شما ببینید هر روز هزار تا تلکل شکن جدید میگذارن، پروکسی جدید میگذارن اونجا. و الان شدن خود دولت در برابر این ساج های خلاف مستهجن یا ضد نظام الان عملا عاجز ماندن نتونستن این لاین که بیان بعضی از این سایت ها افراد علاقه موضوع پشت سرش هستن خیلی سریع ببرن هوا و اونم بعد از یک ساعت دو ساعت میان برای شما کنن بازسازی میکنن. الان شما ببینید در همین سایت کیسل نور fnwr.com چه قیامتی یا در سایت های فارسی زبان سنی نیوز از طریق گوگل بیایدم سنی نیوز ببینید در این سایت که مال اهل سنت داخل کشورمون هم هستن اهانت به فقهای شیعه، اهانت به رهبری، اهانت به ائمه، اهانت به مذهب شیعه، یعنی بی حیایی و وقاحت رو این سایت از حد گذرانده. همین قریروز تعدادی از علمای اهل سنت زاهدان اومده بودن منزل ما، آقای مولوی عبدالمجید مرادی که ما بحث مناظرم باشون داشتیم در شبکه سلام که یک ساعتی منزل ما بودن یه مقدار گلایه میکردن که آقا ما خدمت حضرت آیت الله مکارم شیرازی رسیدیم، ایشون حرفهایی که زدم مضمون حرفشون این بود که این حرفها کارشناسی شده نبود، مطالب خلافی دروغی به آقایان مراجع اطلاع میدن و ایران بررسی نمی کنن، در مواجهه با ما این مسائل رو مطرح می کنن. حدیثون یه مدار گلایه هم داشت از سایت شیعه نیوز که ما گفتیم نکود سایت شیعه نیوز هم آمد اینجا بود که یه مدار رو در رو شدن با هم دیگه، چون خیلی قشنگ جواب داد گفت که آیه آیت الله مکارم شیرازی برگشته گفته که این ناامنی های اخیر سیستان بلوچستان و این کشتار همه ریشه در متون درسی حوزه علمیه اهل سنت دارند، در کتاب‌های درسی شیعه را مشرک محضور دم می‌دانند و نتیجتاً هم این چیزا میشه. چه گفت اینا 100% دروغه، همچی چیزی ما نداریم. گفتم جناب آقای مرادزهی ما بنای آمدن روی خط قرمزها نداریم، ما اصلا تو این فاز وارد نشدیم تو این چند سال و نمیخوام وارد بشیم، ولی این دروازه الحمدلله به دست یکی از مراجع بزرگ شیعه باز شد دیگه، ما بعد از این وارد خواهیم شد و جولان هم خواهیم داد. کتابهای درسی شما چند نمونه آوردن برای چاشتن تو کتابخانه افرد از این کتابهای درسی شما آوردن، این کتاب درسی شما خب بله بودم، این کتاب درسی شما بله خب، این کتاب درسی شما بله باز کردم خودم بفرمایید العقیده الصحابیه صفحه 17 شیعه را میگه گمراهه، شیعه بدعتگره، شیعه مشرکه، چیه کتابهای دیگر شما آوردن. گفتم ببین ما نمیخوام تو این فاز بریم های مولوی مرادی، اگر باشد ما حد زیاد داریم برای زدن، ما بارها هم گفتیم حاضریم در رسانه ها داخل خارج بیایید مناظره کنیم. خب نمیدونم ما فرستادیم آقای عرافی کتاب های درسی حوزه ما را دید و همه را تأیید کرد، گفتم من کاری با جای عرافی ندارم، بنده در این زمینه تخصصم معتقدم از همه مراجع اعظم تبلیغ بالاتره، دست مراجع هم میبوسم افتخارم میکنم، ولی در این حوزه شبهات حداقل 25 سال شبانه روزم رو گذاشتم. بفرمان این کتاب درسی شما چه جوابی؟ نه همینطور ایمان یکی از این مولوی ها برگشت گفت که آقا شما هم میگید مذهب حقه شیعه، شما هم از اهل سنت رو باطل میدانی، خواهد یه پاتکی بزنه. این مداری خندیدم گفتم آقا اثبات حقه نفسی ما ادا نمی کنه، میگید مذهب حقه نگو، آقا میگید مذهب حقه این اهل سنت باطل هم. گفتم یه سوال ازت دارم، خدا میدونی این سوال به کردم ها مثل این ماشین که تو بسکوبا چرده گیر کنه همینطوری چرخش دیگه چرخه همینطوری که همیش ما مند. خبتم در جنگ سفرین علی حق بود یا نه؟ خب بله علی حق بود و معاویه باطل بود. خب نه معاویه باطل نبود، معاویه اجتهاد کرد، خطا کرد در اجتهاد، سلاح و اجران واحد. گفتم پس حق در برابر باطل نیست عقیده شما. شما میگید علی حقه، معاویه هم حقه، باطل نیست. اگر بنات ما میگیم مذهب حقه، مذهب حقه، حد اقلش این هست که با مذنای شما بگیم اهل سنت اتحاد کردن خطا کردن. پس این ارتباط به این کتاب های درسی شما که میگید مذهب شیعه باطل هست نداره. شما داره صراحتا میگید مذهب شیعه باطله. بکنم باورتر از این، در این همایش پیارسال ختم صحیح بخاری دکتر محمد ابراهیم رئیس دادگاه مدینه منوره را آورده اونجا. خودم تیویش هم از خواهد باز کنم براتون ببینید دوباره. رسما ایشون اعلام کرد تمام کسانی که متوسل به پیامبران و صالحان می شوند همه مشرک هستند. و پیغمبر اکرم هم با مشرکان زمان خودش با این که موحد بودند ولی واسطه بین خود و خدا قرار می دادن با اینها جهاد کرد، اینها را کشت. بودن معناش چیه؟ ببین طلبه این که پای صحبت این آقایی که از مدینه منوره آمده به عنوان لیگر وهابی، ایدئولوژی وهابی، نتیجه کنه که فردا اسلحه برداره بره برای کشتن شیعه، کمربند انفجاری ببنده بره مسجد امیرالمومنین رو منفجر کنه، ده ها انسان رو بکشه، 2300 نفر هم مجروح به جا بگذاره. پس اینی که مراجع ما میگن این ناامنی ها و کشت و کشتار ریشه در کتاب های درسی شما دارد، این حرف به حقیه. ولی ما نمی گفتیم تا به حال می ترکید متهم بشیم به تفرقه و خلاف بحکت. و یکی از تفضلات خدا این است که این در امروز باز شد. ما الان دوستان رو گذاشتیم دارن کتاب های درسی اینها رو هست به سب دارن بررسی می کنن. یکی از این آقایان هم جوابی داده بود در کنسرت که شد صفحه آوردن و بودم این جواب به درد امروز نمی خوره. جواب باید خیلی محکم‌تر باشه. و یکی از چیزایی که واقعا امروز نیاز هست ما بدانیم، حتی من اصلا دوست دارم یه مقدار چند جلسه که در خدمت دوستان هستیم، ما ان شاءالله یک امتحان یا خود آزمایی میگیریم از دوستان، دو سه مورد هم شبهه مطرح میکنیم دوستان جواب بدن، اون عزیزانی که ما احساسم توانایی دارن از عزیزان ان شاءالله در این زمینه عملا استفاده میکنیم. یکی از کارهایی که ضرورت داره امروز در داخل کشور ما روش کار کنیم کتاب‌های درسی است که در حوزه‌های علمیه اهل سنت تدریس داره میشه. این دیگه ارتباطی با حوزه علمیه بحرین و کویت و امارات و عربستان و سعودی هم نداره، این ما داخل کشورمون هم هست. از نظر قانون اساسی هم اینها در تدریس مباحث مذهبیشون آزاد هستن، ولی مشروط بر این که مذهب شیعه را که مذهب رسمی کشور هست طبق ماده 12 قانون اساسی به خطر نندازه. این کتابا باید تحت بکرد کلمه به کلمه بررسی بشه. رضا نکته اولی که دوستان الان ما داریم و خیلی جاست برای سنت کنم خالی هست، عبارت از این هست که ما یک مرکزی که بیاد این شبهات رو جواب بده نداریم. اون مراکزی هم که در این زمینه دارن کار میکنن جزاهم الله خیرن. ما نمیخوام بگیم آقا کار نمیشه، کار زیاد میشه. الان 23 تا مرکز در حوزه دارن پاسخ به شبهات میدن، ولی این پاسخگویی در برابر اون حجم کاملا تعادل نابرابر هست. پس یکی از چیزهایی که ما باید در حوزه یا حد اقلش در این مرکزی که مربوط به کلام هست تشکیل بشه، نیروهایی اینجا آموزش ببینن سایت ها کتاب هایی که امروز داره علیه شیعه در داخل کشور یا در خارج اینها داره پخش میشه، اینها شبهات مطالعه بشه و دسته‌بندی بشه. دو، ایجاد مرکز نیرومند پژوهشی با استفاده از اساتید و محققان نیرومند حوزه و دانشگاه و تدوین پاسخهای قاطع و کوبنده به شبهات و طرح اشکالات و شبهات اساسی و مستند به مبانی فکری و اعتقادی وهابیت. از دو منجا وهابیت رو داریم میاریم به قول از باب همون اسمعی یاجاره، اون از اون باب هست. برای سمعت کنن خود مولوی عبدالحمید هم گفت بعضی از علمای شیعه وهابیت رو بهانه قرار میدن تمام عقاید اهل سنت رو مورد نقد قرار میدن. حالا اگرم شاید این درستم باشه، چون الان امروز آقایان اهل سنت، البته نه همشون، در حد 7% من جمله خود حوزه علمیه دارالعلوم مکی زاهدان سنن دستون در دست وهابیت، یعنی ما شبهی نداریم، ما شکی هم نداریم. من تو همین پریروز هم این آقایان گفتم این ماهواره نوری که درست کردیم که با پیام عبدالحمید تأسیس شد و هر روز هم سخنرانی شما و عبدالحمید دیگران را سیتل بار تفت میکنه و هر آنکه که اهانت و حاشید عقاید شیعه از این ماهواره بره پخش میشه. خوب نمونه گفتم بفرمایید، چند تا سیتل داشتم درک کرده بودم، گفتم در همین ماهواره چندین مورد آقای فلان 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 آمد، خب اما رفتن به زیارت امام رضا امام حسین مثل رفتن به بتخانه هست، به بتکده هست، گناهش از رفتن به بتخانه بیشتره. علمای شیعه خودشون میدانن حرم ساختن رفتن به حرم عینه شرکه، ولی چون منافع علمای شیعه این حرم ها تحمیل میکنه جرأت نمیتونن مخالفت کنن، همونطوری که مشرکین زمان پیغمبر هم میدانستن شرک بده، ولی چون منافعشون رو در شرک میدیدن مخالفت نمی کردن. خودم بفرمان این عبارت صریح ماهواره شما از این بدتر میخواد باشه؟ خودم در شبکه سلام یه آقای گفت من نمیخوام عایشه مادر من باشه، شما حق آسمان رو به سر ایران کردید. عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه شبکه سلام، شبکه فاسد، شبکه صهیونیستی، شبکه آمریکایی هزاران اعتراض زدید به خاطر یک جمله، گفت آقا من نمیخوام عایشه مادر من باشه. ام المؤمنین سر جای خودش، مالی شما البته ما مخالفت بیم بودم ام المؤمنین بودن عایشه ارتباطی بین غزایر قرآن اینطوری پیش کرده، اونم فقط ارزش این ام المؤمنین بودن نیست که کسی نمیتونه باشه ازدواج بکنه، وگرنه حتی عایشه بیاد اینجا نمیتونه برای سمت کنن، تارغتش هم برداره مردم به برش نگاه کنن. ام المؤمنین در این حده، فقط ازدواج با زنان پیغمبر حرامه، وگرنه اینها محرم نیستن، برایشون نمیشه به اینها نگاه کرد، برایشون مرسنن و سایر چیزهایی که برای مادرت هیچ کدام برای اینها مترتب نیست. حالا یه حالین ما هم باید در شبهه، حالا من نمونه ها رو انشاءالله در جلسات بعدی عرض خواهم کرد، هم باید به شبهه جواب بدیم و هم همون لحظه حجمه کنیم، یعنی یک جواب به شبه میدیم اگر یک حجم کرانش نباشد به نظر من این جواب ناقصه. ما باید یک آموزش های ویژه داشته باشیم در حجم علیه وهابیه، یا نه اسمش حجم نگذارید، شما بگید آقا طرح سوال نسبت به مبانی فکری و اعتقادی اهل سنت، سوال کردن که جرمی گناه نیست، اونا 14-15 تن علیه ما صبح وارد کردن، فحاشی کردن، خون ما را هدر قرار دادن، حتی فتوا داد به قول افندی حضرت ترکیه که زنان شیعه جزء زنان کفار حربی هستن، تقرب برای اهل سنت در اونجا جایزه. رسما من فتواشون رو دارم. ما حداقل این هست که بیاییم نسبت به عقاید اهل سنت چی کار کنیم؟ سوال کار کنیم آقا شما عقیدتون این هست، آیا این با فلان آیه قرآن تصدیق می کند یا نمی کند؟ این عبارت جزء مسلمات بحث شما هست، آیا این با حتی احادیث صحیحین تصدیق دارد یا نه؟ سوال کردن که گناه نیست، هوش دادن گناهه، اهانت گناهه، ولی سوال کردن آزاد میخواد مردم بدانن و دانستنم حق مسلم مردمه، ولی زا ما در پاسخگویی به شبهات باید تلاش کنیم دوستان سوال رو که جواب میدیم حتما به فکر جواب نقدیش هم باشیم، جواب نقدیش هم باشیم و یا سوالم طرح کنیم. من این رو بارها برای دوستان گفتم که جلسه ما در کنار بیت الله الحرام بودیم، تعدادی از این جوانان که با هم رفیق شده بودیم، با هم هر کس دو سه ساعتی میرفتیم اونجا روبروی هدیر اسماعیل اون بالا، ده پونزده نفر جمع میشدند و با هم بحث میکردیم. سوالات زیادی کردن، من جواب دادم. شما قائل به تحریف قرآن هستید؟ نمیدونم. قائل به تقیه هستید؟ این نفاق چیه چیه؟ اینا رو جواب دادیم. آخر دیگه خلاصه وقتی دستشون از این قضایا بود، خب آقا فقهای شما یه فتواهای مستحکم صادر کردن که آدم خجالت میکشه این رو به عنوان اسلام بذاره. بودم میتونست بفرمایید؟ دیدم یک صفحه از تحلیل وسیله امام رو دید کرده. بله، امام خمینی شما فتوا داده که لباس با زن جایز هست، یعنی مرد میتونه با همسر خودش لباس کنه. گفتم برادر عزیز، لباس عمل الرجل بالرجل رو میگن لباس، عمل الرجل مع امرأته رو میگن وصیه. اول شما یه در اینجا ما دیدیم که حداقل میشه یک نقطه ادبی هم گرفت اینجا زن اینجا. گفتم اگر چنان که فقهای ما فتوا میگن، فقها و بزرگان شما عمل میکنن، خب چرا برات احترام میبندی؟ گفتم کس گفتم دلیلم میارم. گفتم کتاب در المنصور سیوطی جلد اول صفحه 266 زیل آیه شریفه النساء هر کن لکم تحت و هر لکم اناسیتون. ایشون اونجا از تعدادی از صحابه و تعدادی از تابعین که قائل به جوازی مرد وحی مرد در دوبر زنش بوده آورده. جوازت اینه، میگه از امام مالک رئیس مالکی ها متوفای 179 سوال کردن جناب مالک مسئله کن بسم الله، مرد آیا میتواند با همسر خودش از دوبر وحی کنه؟ سر به سر خیس بود. گفت الان قتلت من هذا الامر، همین الان رفتم حمام بود کردم همین کاری که با آشخانمون انجام داده بود. گفتم جالبتر از این، ابن ابی ملیکه قاضی القضات مکه بود زمان عبدالله زبیر، از شخصیت های برجسته اهل سنت. ذهبی میگه مجمعون علا ثقته و طاقت او از دیدگاه اهل سنت اجماعیه. این تعبیر درباره حرکتی نمی کنن، مجمع اون علاج بگرده. گفتم در همون صفحه 266 در المنصور میگه سوال کردن از ابن عبی ملیکه آقا وحی از دبر چه صورت داره؟ چه تعبیری داره؟ گفتم به ما چه الوحدت علی الراوی سیوطی هم نقل کرده، میگه تلق هذا الامر من بعض جواری البارحه، با بعضی از خانمام دیشب میخواستم این عملیات رو انجام بدم و اتها صد علیه. خلاصه جیغ داد که گفت دردش میاد، اذیت میکشم، ناراحت میشم. میگه فتحن تو به دو کنین او به تحنی، روغن مالی کردم، تیه مالی کردم تا این دردیگه خیلی درد نکشه. گفتم برو بزرگات ما فتحا میدم، بزرگات رو روغن مالی کردم میشه یاد میشه. خب ببینید دو تا اینطور جواب در مناظره، البته اینا یه مقداری باید دقت کنیم تو جلسه که مطرح میشه از خانم ها نباشم گریتتونم. خلاصه خیلی زیاد خدا بیامرز این صاحب کتاب کبریت الاحمر برای شما کنم یه قضیه رو نقل میکنه. دیگه یکی از فقها در همین مکتب سلماسی فقه تدریس میکرد، از بزرگان مشهورم هست، همون معاصر صاحب جواهر بوده. ایشون خلاصه در اونجا میاد که آیا وقتی در دور جایز است یا جایز نیست. خلاصه ادله موافق مخالف، بعضی قائل به حرمت هستن، بعضی قائل به جواز هستن. ادله حرمت رو یکی یکی ایشون رد میکنه، بعد چهار پنج از روایات و غیره خود آیه النساء هر سن لکم فات و عبدکم من ناسیتون ادله میاره برای جواز. کی گفت بس مسئله تمام شد؟ یکی از این شاگردا بلند میشه میگه آقا یکی از ادله قوی ما گفتی، گفت سیره عملی فقها، سیره عملی علما. حالا اگه حاله از ما در روایت داریم امام صادق میفرماید بوی بهش از هزار سال به مشام میرسه، اون کسی که با همسر از همچه کاری بکند بوی بهش به مشام او نخواهد رسید. ما روایاتی در تحریف زیاد داریم. زیاد داریم و بعضی از آقایان که استناد می کنند به اون حدیث صحیحه و تب و موضع دم، این در حقیقت تناسب حکم موضوعه. حالا به این قضیه ما نمیخوام وارد شیم. فقهای ما به اتفاق فتوا دادن که اگر زن راضی نباشه حرام، هیچ شبهی در حرمتش نیست. اگر هم راضی هم باشه کراهت شدیده دارد، به خاطر روایات متعددی که از ائمه علیهم السلام، شما وسائل رو یا مستدرک مراجعه کنید، شاید حدود 13-14 روایت دال بر تحریم از ائمه علیهم السلام وارد شده. اما ای حالین جواب های نظری دوستان کاری میکنه؟ هزار تا جواب حلی نمیکنه. هزار تا جواب حلی. من یک نمونه دیگه هم حالا این مقداری به قول جنبه شوخی داشت. یک روز من ماه رمضان بود، مکه بودیم، بعد از نماز ظهر روبروی بیت الله الحرام پشت سر همون امام جماعت نمازمون تمام شد، با جای نواب بودیم. ایشون رفت، من ماندم اونجا مشغول تعقیبات بودم. مثلا یک جوان حدود 27 سال اومد بغل من نشست، سلام علیک السلام، چون خیلی فارسی هم قشنگ حرف میزنه، گفت اولا از من سوال کرد که بعضی از روزها شما میای بیت الله الحرام یک پارچه سرت میپیچی، امروز اون پارچه را نپیچیدی سرت؟ شما معمولا با لباس همون عربی می آمدیم. گفتم اون عمامت بعضی روزتون هوا خیلی گرمه، یه میداری مشکل هست، ما دیگه لباس عمامه نپوشیدیم. گفت فلان شما آیا حاضرید با هم مناظره کنیم؟ گفتم مناظره نه، گفت دیگه دوستانه حاضریم. گفت اگر حق روشن بشه برای شما حاضری از حق تبعیت کنیم؟ گفتم این بالاترین آرزوی ما. بعد شروع کرد که به صحبت کردن، برگشت عقب و با دستش اشاره کرد، این 10-15 از این دانشجوهای ایرانی اومدن اطراف ما حلقه زدن. من خوشم بود، یک لحظه من مفقود ماندم، این وهابی و این دانشجوهای ایرانی و یکی از این دانشجوها که مال دانشگاه تهران نوای محمدی دید، من خیلی حالم خراب شد. برگشت گفت که فلانی الان ما چند روزیه ما میاییم اینجا، این ما را جمع میکنه میبره اون طبقه بالای بیت الله الحرام، شروع میکنه علیه ما، علیه مذهب شیعه حرف زدن، شیعه بدعت، شیعه تیه. بعد از مذهب وهابیت تمجید میکنه. دیروز گفت آقا شما تفسیر ندارید، تفسیر مال علمای شما، اینها هم جاهل و نادانن هم گمراه، هم شما را گمراه میکنن. خب برای اینکه من ثابت کنم علمای شما جاهل و گمراهن، شما فردا بیایید من با یکی از علمای شما جلوی شما بحث کنم، براتون اثبات کنم قضیه را. روی این مسئله اومده شما را امروز انتخاب کرده. خودم اگر اینطور هست ناراحت، من جای خوبی آمده. شروع کرد، اولین جملت به من این بود که آقا شما قائل به تحریف قرآن هستی؟ گفتم خب قائل به تحریف قرآن هستیم یعنی چی؟ آقا شما میگید آقا این قرآن جزء قرآن ما انزل الی النبی نیست. من دیدم که دانشجوها با این چند جلسه صحبت کرده ذهنشون کلا مشوش شده. تلاش کردم که بحث ها رو دارم روی عواطف و احساسات نه علمی. گفتم برادرم تا به حال دست شیعه قرآنی دیدی که مثلا 115 سوره داشته باشه؟ گفتم از علماتون شنیدید دست شیعه قرآنی دیده باشن مثلا یک آیه بیشتر از این قرآنی که شما دارید داشته باشه؟ گفت نه. گفتم تو کتاب ها خواندید؟ گفت نه. گفتم خب نخواندیدی، نشنیدی، نخواندی، از کجا میگید شما قائل به تحریف قرآن هستید؟ گفت نه، عقیده شما این هست قرآن تحریف شده. گفتم از هزار مصلا علم غیبم بلدی، عقیده شیعه را میخوانی؟ این جوان زدن دقیقه خنده. بعد ایشون برگشت گفت که از علمای شما افرادی هستن قائل به تحریف قرآن هستن. گفتم میشه نام ببرین؟ گفت نوری در کتاب فتح الخطاب. گفتم خب یک عالم شیعی اگر گفت قرآن تحریف شده، دلیل بر این هست که همه شیعه قائل به تحریف هستن؟ خب بله. گفتم بنابراین دو تا از علمای شما قائل به تحریف قرآن هستن. ابن ابی داوود از علمای قرن چهارم هجریه کتابی داره به نام المصاحف، اونجا با ادله متعدد ثابت کرده قرآن تحریف شده. از علمای معاصر آقای خطیب از اساتید دانشگاه الازهر کتابی نوشته، الفرقان فی تحریف القرآن زمان شیخ کلتوت اجازه نداریم کتاب بسته که بعد از وفات شیخ کلتوت این کتاب رو چاپ کردن. ما نمونه کم داریم در خون از همین پایین هم کتاب خانه شما هم داره، این خاندنیه. مخصوصا این کتاب رو الفرقان فی تحریف القرآن رو ببینیم. گفتم اگر چنان که یک عالم بخواهد کتابی بنویسد دلیل بر این قصه از دان دقت کنم دا دلیل بر این با که تمام اون مذهب قائله، اگر از ما یک نفر کتاب نویسد از شما دو نفر نویسن. این دانشجو زدن به خنده، خب آقا جواب بده جواب بده. خب بچه هم خیلی دنبال هوگری هستن. خب نه شما روایات میدارید در کتاب کافی در تهذیب بهار که نام کردید از امام صادق و دیگر ائمه اون که قرآن تحریف شده. گفتم برادر ایشون یاسر بود و بعد ایشون بورسیه عربستان سعودی بود در دانشگاه اسکندریه مصر در رشته ادبیات فارسی. ببینید در رشته ادبیات فارسی، فارسی مثل بلبل حرف میزد. تمام کتاب‌های لغتی که ما به گوشمونم نرسیده چون ایشون مؤلفش و کتابش و تیزل همه شو مسلطه. گفتم آیه یاسر، یاسر بن صالح، گفتم از حاضر اومدی سر خط اومدی با هم رفیق بشین. گفت که تو؟ گفتم خب شما میفرمایید در کتاب کافی ما روایات متعدد داریم قرآن تحریف شده. خب اگر بنا باشه روایات دلیل باشه، اولین قائل به تحریف قرآن شخص عمر بن الخطابه. خب چرا داری توهین میکنی؟ چرا افترا میبندی؟ گفتم حالا گفتم جوابشه توضیحشو میدم برام. گفتم کتاب الافکان سیوفی رو میشناسی؟ خب بله. گفتم این کتاب در بعضی از کشورهای عربی در مقطع دکترا کتاب درسیه الافکان سیوفی. گفتم جلد اول صفحه 121 نقل می کند از عمر ابن الخطاب، میگه قرآنی که بر پیغمبر نازل شد 1,007,000 حرف داشته. 1,007,000 حرف داشته. خودم قرآنی که درسته چند تا حرف داره؟ خب نمیدانم. خودم من حالا از بزرگان شما آمار قرآن رو میگم. گفتم امام قرطبی از مفسران بنام شما. گفت بله میشناسیم، خیلی آدم خوبی سنی میشناسیم. گفتم ایشون کتابی داره در تفسیر، ایشون در جلد اول صفحه 64 میگه در زمان حجاج بن یوسف ثقفی حفاظ و کتاب و قرا رو جمع کرد. گفت آقا بشمارید قرآن چند آیه دارد، چند کلمه دارد و چند حرف دارد. اینها مدتی مشغول بودن، بعد از پایان دوره گزارش دادن با آقای حجاج. گفتن تمام قرآن 340,740 دارد. 340,740 حرف دارد. خب جناب عمر میگه قرآن 1,027,000 حرف داشته، بس دو سوم قرآن از بین رفته، کجا رفته؟ بس از اولین تا دیگه قائل به تحریف قرآنه خلیفه شما، خلیفه دومه. خب در شما در سوره احزاب، اول سوره احزاب سر المنصور سیوطی دارد، برای شما از کنم تفسیر طبری دارد، ابن کثیر دارد، خود اسکان هم جا آورده، از قول عمر، از قول عایشه، از قول ابو سعید خدری، از قول ابی بن کعب آورده که سوره احزاب در زمان پیغمبر کان به مستوى سوره البقره، در حد سوره بقره بود. این 280 آیه داشت. خودم سوره احزاب چند آیه داره؟ گفت 70 خورده. گفتم 200 کجا رفته؟ خودم هر وقت شما جواب این دو تا اشکال رو آوردید، سوال رو آوردید، پس بنده هم میام در رابطه با روایاتی که در کافی از امام صادق جواب میدن. خب این دیگه ما معتقد که دیگه شروع کرد. نمیدونم نظر شما درباره ابو هریره چیه؟ اینا ردشون این است که در یک جا گیر میکنن یه شاخه دیگه میسنن. گفتم ببین برادر عزیز، بناشد با هم رفیق باشیم. شما گفتید شیعه معتقد به تحریف قرآنه، یا جلوی اینها بگه غلط کردم، این هم که افترایی شیعه زدم. روز میگو
یا نه جواب من بیان. دیدید از بحثمون خیلی تو 5 و 6 روز این بحثمون باشن ادامه داد، همه که من ضبط کردم. اما ای حالین در جوابهای نقضی دوستان چیزهای خوابیده که در جوابهای حلی نخوابیده، چون جواب حلی با تجربه که بنده دارم بیش از 250-300 جلسه با اینها با همین دانشجوها و دبیرستانیاتون گرفته اساتید دانشگاه با مفتیانشون کلن یک چیزی به صورت نواری حفظ کردن، از اول تا آخر میخوانن. مثل این چیزهای دولبه هست، در صدهای دولبه میاد اینور دوباره شروع میکنه، میاد اینور دوباره شروع میکنه. با اینا که ما بحث میکنن هر کجا که گیر میکنن هیت برم بیشه و نکته ظریفی که هست اینها شما جواب حلی میدید بلا فاصله توضیح میکنن. مثلا وهابی ها در توضیح کردن ید طولا دارن، توضیح کردن شبهات و سوالات ید طولایی دارن. شما هر جواب حلی میدید ده دوازده تا توضیح براش داره، یعنی اصلا اینها طوری تربیت کردن اصلا ملکه توضیح و تعلیم دارن. ولی در جوابهای نقضی دیگه راه برای توضیح نیست. جواب نقضی دیگه میزنه تارفوت فکر طرف رو اصلا به هم میریزه. با یک جواب نقضی که شما مطرح میکنید زمینه را فراهم میکنید برای جوابهای حلیتون. حتی من از دوستانی که تو پاسخ شبهاتم هستن همیشه توصیه میکنم آقا در شبهات که جواب میدید به جای 10 تا جواب حلی یک جواب حلی بدید، ولی قبل از این جواب حلی یک جواب نقضی بگذارید گوشش، یک جواب نقضی بگذارید اون گوشش، بعد بیاید جواب حلی رو انجام بدید. این کتابی که جناب آقای شیخ علی آل محسن نوشته از علمای طراز اول قدیم و اقصای عربستان سعودیه و الحقتون این مقاخر شیعه هست در پاسخگویی به شبهات. شاید من اگر بگم در داخل کشورمون مثل ایشون کم داریم، از اون طلبه حوزه علمیه قمه در همینجا تحصیل کرده، ولی خب الان نزدیک 25 سال کارش پاسخگویی به شبهات و مناظره با وهابیت. ایشون یک کتابی نوشت لله ثم للحقیقه، لله ثم للحقیقه در جواب لله ثم للتاریخ. ایشون در میان علمای شیعه در پاسخگویی به شبهات اگر بنا باشه نمره بدیم بالای 18 نمره میاره. البته این کتاب ایشون هم کتاب برگزیده سال جمهوری اسلامی شد زمان دولت آقای خاتمی‌شون دعوت کردم، خیلی هم ازش تقلید کردن. یک بار هم کتاب سال ولایت رو ایشون دعوت کردن، ما هم بودیم در کرمان، خود حضرت ریاضت سبحانی هم سخنران جلسه بود، اونجا هم از طریق بیت حضرت آیت الله العظمى سیستانی از اون تدلیل شد. این کتاب کتاب خیلی زیبا، شیخ علی آل محسن، شیخ علی آل محسن چون 7-8 تا کتاب نوشته، کتاب های ایشون الان هم مؤدبانه هست، فحش ناسزا نداره و هم مستدل و مستند، غالب جواب هاش مقرون به جواب نقضی. من حتی توصیه میکنم به دوستان اونهایی که میخوان تو این فاز برن این کتاب لله ثم للحقیقه را اصلا بردارن مباحثه کنن، نه مطالعه، مطالعه به درد نمیخوره، مباحثه کنن. یک روز یه آقایی 10 صفحه را مطالعه کنه مثل بحث خارج، آقایتون اینه گفته اینه گفته، اگر چنان که در یک جا هم جان اشکال وارد کنن آقا اگر اینجا اینه میگفت بهتر بود، اینه میگفت بهتر بود. یکی از کتاب هایی که در تربیت نیرو برای پاسخگویی به شبهات واقعا این کتاب کتاب خیلی زیبنده هست. البته این کتاب جواب لله ثم للتاریخه که به نام سید حسین موسوی یک اسم جعلی درست کردن از علما و فقهای نجف اشرف که شیعه بوده، استاد شیعه بوده، میاد خدمت آقای خویی، خدمت آقای صدر و دیگران شبهاتی داشته، فقهای شیعه و مراجع شیعه نمیتونن جواب بدن، ایشون برمیگرده وهابی میشه و یک کتاب این نوشته در نقد عقاید شیعه. شاید یکی از کتابهایی که تقریبا میشه گفت در میان کتاب‌هایی که علیه شیعه نوشته شده تقریبا در حد خیلی بالا قرار داره، یعنی از نظر حجمه، از نظر مسائل احساسی و عاطفی خیلی رو این کتاب کار شده. در عربستان سعودی این رو چاپ کرد و ترجمه‌ش هم بلافاصله خود افغانی‌های مزدور عربستان ترجمه کردن تحت عنوان بفرمایید اهل بیت از خود دفاع می کنند، عربی لله ثم للتاریخ. حتی خود جناب آقای شیخ علی آل محسن جلسه داشتیم در مکه، ایشون آمده بود اونجا به دیدن ما تو بیته بیته مقامزان رحمانی که در خدمت دوستان بودیم، ایشون می گفت این کتاب را و آبی ها داخل کامیون میارن در مناطق شیعه میشین در اختیار جوان ها قرار میدن، کامیون میارن تفت میکنن. این کتاب رو در کویت فقط یک کلم 100,000 نسخه چاپ کردن. هی بودن تو صف نانوایی، تو صف نمیزنم چیه به جوان های شیعه مخصوصا یا جوان های سنی میدادن، که جناب آقای مهری نماینده مقام معظم رهبری در کویت رسما اعلام کرد به دولت کویت اگر این کتاب رو جمع نکنید کویت به لبنان دوم مبدل خواهد شد. 24 سال کتاب رو جمع کردن و در سال 83 بود ظاهرن یا 82 هر زائر ایرانی که از مکه آمد برون تو فرودگاه جدی کتاب از این کتاب بهش دادن. حالا بعضی ها روحانیون کاروان از دستشون گرفتن همونجا انداختن، بعضی ها تو هواپیما جمع کردن، بعضی ها وارد ایران شد. اما ای حال این کتاب جناب آقای شیخ علی آل محسن معمولا رو جوابهای نقضی ایشون ید طولایی داره. ما مثل ایشون رو در جوابهای نقضی یا باید بگیم نداریم یا خیلی کم داریم. البته این کتاب را هم خود سازمان حج چاپ کرده به اسم مقام معظم رهبری، همین نشر مشعر و فتای دوره کرد، ولی تو اینترنت هم هست، شما رو سایت ها برید هم سایت خودشون، ولی این کتاب رو بزنید متن کتاب لله ثم للحقیقه شاید بالای 200 از سایت های شیعه متن این کتاب رو گذاشتن. اما ای حاله ما نکته دومی که ما در اینجا باید روش کار کنیم دوستان، در کنار جوابهای حلی جوابهای نقضی باید روش کار بشه. ما در هر حوزه از موضوعات عقائدی شیعه توحید 10 سوال نقضی باید داشته باشیم، در نبوت 10 جواب نقضی داشته باشیم، در بحث زنان پیغمبر 10 جواب نقضی، در امامت 10 جواب نقضی، در رابطه با مسئله احکام وضو تیمم برای شما عرض کنم سعادتین و چیز سعادت ثالثه اذان و اقامه تلاش کنیم. یکی از کارهایی که باید انجام بدیم که متاسفانه این جاش خالیه، حالا اگر فرصت بشه ما این جلسه من انشاءالله ادامه داشته باشه، ما انشاءالله یک 3-4 جلسه اختصاص میدیم به جوابهای نقضی نمونه، از توحید گرفته از نبوت امامت معاد، اینها را دونه دونه ما میاریم. اصلا ما لازم نیست بیاییم برای شما کنم فحاشی یا اهانت کنیم، اصلا شما توحیدی که در صحیح بخاری و مسلم برای مردم بگی برای جوان ها اصلا متنفر میشن از این مبانی فکری اعتقادی. وقتی آقا در صحیح بخاری میخوانه بعد خدای عالم هر شب در از عرش به کره زمین میآیم، مثل این کفتی هایی که میگن سبزی داریم، باقالا داریم، که زمینی داریم، ایها الناس من یدعو و اجیب لد، من یستغفر و اغفر لد، تا اذان صبح ندا سر، صبح که اذان دمیده شد خدای عالم برمیگرده به عرش. در بعضی از روایات چونم آمده خدا سوار الاغ میشود، با الاغش وارد کره زمین میشود. حتی شیخ مفید میگه بعضی از علمای بزرگ بغداد پشت بامشون کاه گنده میتن میکردن شبها که اگر الاغ خدا میاد خلاصه بیاد اینجا، چون کاه گنده از اونجا و اونجا بسره، خدا هم برای خودش خلاصه سبزی فروشی کنه نستجیر بالله. یک فیلمی بود تندیفیت برای ما آوردن از سوریه، یکی از علمای طراز اول اهل سنت میگه من علت شیعه شدن همین روایته. در صحیح بخاری و مسلم با سند قطعی آوردن خدا هر شب از عرش میاد روی کره زمین تا از آن طلوع فجر این بشر رو داره پس که دمیده شد میره بالا. گفتن اون زمانی که عقیده بطلمیوسی حاکم بود این روایت ها جا داره، ولی امروز کرویت عرض ثابت شده. خدا اگر یک دفعه بیاد رو کره زمین در زندان زمین زندانی میشه تا ابد دیگه نمیتونه برگرده. چرا؟ چون هر آنی از شبان روز یک نقطه کره زمین طلوع فجره. الان اینجا طلوع فجره، بعد از 10 دقیقه در تبریز همیشه طلوع فجر همچنین ادامه داره. خدا میخواد بعد از طلوع فجر برگرده به بالا، چون بعد از طلوع فجر در کره زمین امکان پذیر نیست. یا باید تو قبل از طلوع فجر بیاد تمیز قره بیره بالا، یا اگر قبل از طلوع فجر آمد بخواد طلوع فجر بشه حتی بخواد این علاق خدا را خرید و سیر باشه با سرعت 10,000 کیلومتر در ساعت هم بره باز طلوع فجر نمیرسه. فهمیدم این روایات روایات ساخته شده دست یهودی ها و مسیحی ها که ما این دینوان 50-60 سال در عمرم این روایات را به عنوان عقیده انتخاب کردیم، یک سند و مدرک برای اعتقادمون. یا شما ببینید آها بعد خدای عالم پیغمبر میگه در بهشت دیدم در آسمان یک جوان خوشگل موفرفری نمیدونم کنین کنانو. گفتم والا این ظاهرم پیغمبر نبود، یکی از وهابی ها درفته بود قزوین اونجا هم چیزی برداشت. یعنی شما ببینید این تصویری که از خدا دارن، خدا میدان آدم خجالت میکشه، آدم حیا میکنه که بیاد یک همچه تصویری. یا شما ببینید در قیامت شما ببینید 10 روایت در صحیح بخاری و مسلم میبینید، 10 تا روایت میگه در فردای قیامت گناهکارا میریزن به جهنم. جهنم میگه حل من مزید، خدا بازم بری دوباره میریزه حل من مزید حل من مزید. خدا میبینه بابا هر سه میریزن تو جهنم، جهنم میگه حل من مزید. خدا یا عالم قدمش میگذاره به روی آتش جهنم، جهنم میگه دست دیگه بسته. حالا دیگه خدا خواسته گذاشت اونجا میسوزه نمیسوزه، خدا که رفت داخل جهنم نکره بگیم بیرون میاد بیرون نمیاد. اینا یک مسخره بازی هایی که توسط ابو هریره ها و کعب الاحبار ها و نمیدونم تمیمی ها و غیره وارد شده، امروز به عنوان عقیده مسلم این حضراته. همین ها را اگر ما بیاریم داره مرکن بیان کنه به عنوان سؤال، یعنی در تمام قضایا در نبوتش همینطوری. بر پیغمبر اکرم شده چند تا روایت در صحیح بخاری آمده، کان رسول الله، کان یعنی همیشه، کان رسول الله یبول قائمن فی ثبات الارض. پیغمبر اکرم می آمد گوش میخوام دستش می گیره کنار خیابان بغل دیوار ایستاده قول می زن. من یکی از این جوان ها که باش دست می کردیم کنار بیت الله الحرام، گفتم داداش اگر کسی بیاد بگم بابات دیدم کنار سنان خیابان روستا داره ایستاده دستش گرفته ایستاده بول میکنه خوشت میاد؟ گفت نه. گفتم چطور؟ چیزی که برای پدرت حاضر نیستی نسبت بدی به پیغمبر اکرم که این نکله علا قولت العظیم نسبت میدی؟ جالب اینه نبوی از فقهای جلام اهل سنت کتابی داره به نام المجموع مثل جواهر ما. ایشون میگه در شهر حرات تعدادی از اهل سنت هستن هر سال یک دفعه ایستاده بول می کنن به خاطر این که دیر سنت جاودانه پیغمبر عمل کنن. زنده با این سنت، مرحبا به این سنت. پیغمبر اصلا میاد داخل مسجد مشغول نماز خواندنه، وسط نماز متوجه میشه گفت جنابت فراموش کرد، نماز قطع میکنه. ایها الناس معذرت میخوام من گفت جنابت فراموش کردم، وایستید من برم گفت کنم بیام. مردم تو مسجد وامیستم که پیغمبر میره خود میکنه از سر صورتش هم آب میریزه. یکی از این مولوی ها گفتن های مولوی اگر شما هم که اتفاقی برای شما بیفته اصلا نمیگم یه گسته جنابت، شما بگی آقا من وضو یادم رفته. از یکی از این آقایان میگفت رفته بودیم بندر عباس یک بخشی، یکی از این آقایان افتاده بود جلوی در وسط نماز خلاصه صدای در آمد وضو قاطع شد. برگشت گفت آقایان وضوی من باطل شد، وایسید من برم وضو بگیرم بیام دوباره نماز بخوانیم. گفتم اگر شما بیاید وسط نماز بگید آقا وضوی من باطل شد، وضو ندارم، گفتم فراموش شده، آیا این مردم دیگه میان پشت سر جناب عالی نماز بخوانن؟ یعنی یک آقایی که اینقدر دیگه ایده با حال جنابت میاد مسجد چطور شما اینها رو به نبی مکرم نسبت میدید؟ پیغمبر اکرم چندین بار تصمیم میگیرد خودکشی کنه، میره بالای خود گل نده پایی، جبرئیل میاد یا پیغمبر اینطوری نکن درست نیست، پیغمبر میگه خب باشه، بعد از مدتی دوباره پیغمبر میره بالای خودش میگه تعابیری که اینها به نبی مکرم آوردن این پیغمبر نیست، این یک اهل تئاتر و سینماکی هست که خلاصه هر روز در یک تئاتری هر روز یک برنامه فیلم سینمایی میخواد بازی کنه مردم رو مشغول بکنه، یا پیغمبر اعظم در یک شب با 20 تا از زنهای همبستر میشده، به انس بن مالک میگن آخه بابا یک انسان 20 مرتبه در یک شب نزدیکی کنه آخه این خیلی خب. بله ما میگفتیم پیغمبر قدرت جماع و شهوت چندین جوان را داره، این رو به یکی از دوستان گفتم خب این پیغمبر می آمد گفت من هر شب 20 تا خانم هام رو باید جماع می کنم نزدیکی می کنم، این نقص بر پیغمبر اگر شما بیاد یک جا بیدید آقا من هر شب 5 مرتبه چنین چنان می کنم عملیات شبانه دارم، همه می خندنده و گم یا زنان پیغمبر اومدن گفتن این نفس بر امهات المؤمنینه، یا نه آقای انس بن مالک از لای در نگاه می کرده. خب ببینید هر طرف شما برید خلاصه یک چیز در برابر دارن، این ما همین ها را برداریم، ما تو سایتمون داریم خدا درسته ها، پیغمبر درسته ها، زنان پیغمبر درسته ها، اینها را مفصل ما تو سایتمون آوردیم، نمونه ها روی که از محققین من نوشتن رو سایت هم متن عربی هم ترجمه فارسی هست، ولذا اونی که ما روز داریم انشاءالله عزیزان تو این وادی میان حداقل هم تو حوضی پاسخ شبهات وارد بشن، در مناظره وارد بشن، حد اقلش 200 تا سؤال نظری، 200 تا سؤال تهاجمی تو قول از آقای صبحانی تو آستین کن داشته باشن، نه تو دفتر بنویسن آقا اینجا به من نمیدارم تو دفترم تو خونه بیارم برای شما بخوام، نه اینها باید مثل حمله سوره حفظ کنیم، اینها را ملکه بشه برای ما، ولی متاسفانه ماها اومدیم دیروز به حوزه وارد نشدیم، یک سایتی، یک کتابی، یک تحلیفی، یک مقاله‌ای، بعدها بعد از 10 سال 20 سال که ما اینو داریم مسلط بشیم به همین مقاله هامون نگاه کنیم خودمون به ریش خودمون میخندیم.